ولو اینکه معادل فارسی هم براش نسازین، کلمه نور ساخت هم براش نسازین، این نوعی انگیختگی براش ایجاد میشه. یعنی بین لفظ و مفهوم ارتباط برقرار میکنه که
همون چیزی شبیه دلالت ذاتی،
دلالت ذاتی. انگیختگی اساس در واقع این ادراک واژه هاست که در واقع اگه کارکرد زبان رو دکتر فرمودن غیر از ارتباطی، کار کرده شناختی زبان رو و کار کرده ادراکی زبان اولویتش از کار کرده، یعنی مقدمه بر کار کرده ارتباطی. در اول شما من و شما باید یک مفهوم واحد رو بفهمیم، فتوسنتز رو بفهمیم و در ارتباط با فتوسنتز با هم صحبت بکنیم. بنابراین این چون مقدمه بر اینه، وجود کلمه فارسی و تجزیه و تحلیل اصطلاح انگلیسیش به عنوان یک پل شناختی بین لفظ و مفهوم عمل میکنه و باعث میشه که فرد اون مفهوم علمی رو بهتر بفهمه. هر علمی در واقع واحد سازندش مفاهیمه. ما وقتی میخواییم علم فیزیک رو تعریف کنیم، علم فیزیک متشکل از مجموعی از مفاهیم فیزیکه. علم اصطلاح شناسی هم هسته، اصطلاح هم هسته اصلیش مفهومه. بنابراین اگر ما نوعی انگیخته آموزی داشته باشیم، یعنی در سطوح دبیرستان، در سطوح دانشگاه، که اصطلاحات را نه به عنوان صرفاً برجسب بی‌معنا بلکه به عنوان یک واحد انگیخته که ما رو به سمت مفهوم هدایت میکنه داشته باشیم در ذهنمون، بنابراین این کمک میکنه به بالا رفتن سطح آموزش و حتی در نهایت توسعه علمی.
جناب عطاریان عزیز، خیلی خوب اشاره کردید و فرودتون به پرسشی بود که من میخواستم ترکیبی بپرسم، هم دو سه پرسش رو در یک پرسش، همین که پیش از جنبندی نهایی باز هر دو بزرگوار به این پرسش هم جواب بدن. این همه فرهنگستان داره تلاش میکنه، این همه حوزه و کارگروه های تخصصی برای واژه‌گزینی در حوزه علم، حالا ما چگونه اینو وارد کتاب‌های درسی کنیم چنان که پیشتر بر ما از روی تجربه ثابت شده که واژه‌گزینی ها بر قاطبه مردم، بر مردم جامعه آنچنان مؤثر واقع نمیشه که استقبال کنن. چه کنیم استقبال کنن و به قول معروف نقش آموزش و زمینه سازی برای پذیرش نو واژه ها چیه؟ همچنین ملاک های پذیرش و جا افتادگی واژه ها در جامعه چه میتونه باشه؟ اینو طوری بفرمایید که بتونیم یه جنبندی نهایی هم فرصت بمونیم.
البته من فقط با این مقدمه شروع کنم که اولا فرهنگستان در واقع در حوزه واژه سازی علمی با حجم انبوه واژه های علمی که به حداقل تخمین زده میشه 150 میلیون واژه علمی وجود داره، مسلما یک نهاد برنامه‌ریزی زبان به تنهایی نمیتواند متولی این در واقع نیازهای واژه سازی علمی باشد. اما فرهنگستان در واقع از طریق واژه سازی های علمی، از طریق واژه نامه های کوچکی که چاپ می شود، واژه نامه هایی که هر سال در خدمت عموم قاعدتا باید قرار بگیرد، الگوهای واژه سازی برای زبان علم در زبان فارسی رو ارائه می دهد و به شکلی تلویحی قدرت زبان فارسی رو برای توان زبان فارسی رو برای واژه سازی علمی نشان می دهد. به هر حال باید دانشگاهیان، متخصصان و اهل فن در حوزه علمی، در حوزه های علمی مختلف
به کمک بشتابند
و علاوه بر این خودشون واژه سازی بکنن. هر روز واژه های جدید در حوزه های مختلف وارد میشه و این مسئله دیگه است. و خیلی خیلی ملموس ما در رشته های مترجمی دانشگاه ها میبینیم که الان بسیار هم در تمام شهرهای ما رشته های مترجمی هستن و در رشته های مترجمی به خصوص به نظر میرسه که واحدی مثل واحد اصطلاح شناسی، واحد زبان علم به عنوان واحدهای درسی باید در برنامه ریزی های وزارت علوم گنجانده بشه.
خیلی عالی.
فکر میکنم
اون بار از همکار شما جناب علی شیوا میشنیدم که در پرسش های فصل های کتاب ادبیات و زبان فارسی در زیر دبیرستان، زیر سطح دیپلم، راهنمایی هایی از این دست که بچه ها رو واژه ساز و واژه پرداز و واژه گزین بار بیارن انجام شده.
اما دکتر در این زمینه
بله. جناب عطاریان بشنویم و فرصت بماند برای جنبندی نهایی که من شرمنده دو بزرگ نشن.
در تایید فرمایش شما در مورد این که چقدر آموزش میتونه تأثیر داشته باشه، ببینید ما یک پژوهشی انجام دادیم در سمپاد سازمان ملی استعدادهای درخشان در رشت.
بله.
اومدیم یه مبحثی رو انتخاب کردیم که اولا اطلاعات، یعنی با یه پیش آزمون به این نتیجه رسیدیم که خب اطلاعات دانش آموزا کمه، حداقل اطلاعات لفظیشون، نه اطلاعات حالا دایره معارفشون در مورد دایناسورها، و حدود 700 تا نام دایناسور وجود داره که ما اومدیم با یک روشی به نام همین روش انگیخته آموزی دو زبانه، یعنی ریشه شناسی انگلیسی و بعد معادل گذاری فارسی، ظرف 45 دقیقه اینها رو بهشون آموزش دادیم و پس آزمونی که برگزار کردیم در واقع از در واقع سوالات تشخیصی گرفته تا تولیدی، یعنی حتی آخرین سوال این بود که دایناسوری با این مشخصات کشف شده در ایران، اینو نامگذاری کنید به انگلیسی و فارسی، که ما نتایج خیلی خوبی گرفتیم. حالا اینا بعداً به صورت مقاله اعلام خواهد شد.
بسیار عالی. خب جناب عزیز دل، جناب سمایی، به عنوان جنبندی نهایی حالا از شما بشنویم یک
خواهش میکنم
پیام و یک راهکار نهایی.
خواهش میکنم. به هر حال واژه سازی علمی و واژه گزینی تحت عنوان علمی به نام اصطلاح شناسی امروزه در واقع در دنیا مطرح هستش. در این حوزه دانشگاه ها، هم‌اندیشی ها، کتاب ها مطرح هستش و به هر حال به سمت یک میان رشته ای به رسمیت شناخته شده در جهان می رود این رشته.
بله بله.
از این منظر ما در فرهنگستان هم حالا خوشبختانه در واقع پژوهشکده واژه‌گزینی و اصطلاح شناسی رو تأسیس کردیم که دانشجویانی در این حوزه اصطلاح شناسی در مقطع کارشناسی ارشد پرورش میدیم و این دانشجویان به هر حال به تدریج وارد حوزه اصطلاح شناسی در حوزه اصطلاح شناسی نه فقط در فرهنگستان بلکه با کارایی و با کارهای عملی که احتمالاً براشون در نظر گرفته میشه در سایر نهادهای مرتبط با زبان و زبان علم هم میتونن در واقع کار بکنن.
جناب بفرمایید.
از این منظر من فکر میکنم فرهنگستان با مجموعه کارهایی که در حوزه واژه‌گزینی میکنه در واقع میخواد این پیام رو به مردم عادی و متخصصان و نیمه متخصصان در هر حوزه ارائه کنه که واژه‌سازی علمی به زبان فارسی امکان پذیر است و به سمت پیشرفت میره
و بهتر از زبانهای دیگر حتی شاید جواب میده.
چه بسا
استاد، اطلاعات واژگانی و معنایی که برای هر واژه در حوزه واژه‌گزینی مورد نیازه چیه؟ این که شما میفرمایید هر قشری از نیمه متخصص و متخصص در حد خودشون میتونن واژه پرداز باشن به عنوان پیشنهاد کننده به فرهنگستان، حالا اینها چه اطلاعاتی و چه اطلاعات زبانشناختی و معنایی خاصی آیا نیازه یا نه با همین؟
من اگه در واقع مجموعه بحث ما این اطلاعات رو تقریبا در اختیار
قرار میده
شنوندگان محترم قرار میده، ولی فکر میکنم که اگر ما بخوایم با در واقع کتاب‌های صرف شروع بکنیم
خوب.
در حوزه دانشجویانی که مرتبط هستن به این حوزه، مثل دانشجویان زبانشناسی، دانشجویان در واقع ادبیات فارسی و دانشجویان همه رشته‌های تخصصی،
بله
در که در حوزه خودشون پایان نامه به زبان فارسی می‌نویسن، مقاله به زبان فارسی می‌نویسن و نیاز دارن به واژه‌سازی و مترجم هستن، چه دانشجویان چه در واقع متخصصان هر حوزه. پس مترجمان، دانشجویان و در واقع اینا میتوانند از در واقع ساز و کارهای واژه‌سازی به طور کلی در زبان فارسی و به طور اخص در واژه‌سازی علمی که در واقع اصول و ضوابط واژه‌گزینی گرفته تا مباحثی که مربوط به زبان علم.
استاد در این دقایق انگشت شمار پایانی سپاس جناب سمایی. جناب عطاریان، این که بین ایران و تاجیکستان در حوزه همکاری های اصطلاح گزینی علمی یا نوواژه سازی های علمی همکاری های صورت گرفته، از این مثال ها و مصادیق اگر برامون بگید.
بله، ما حالا در برنامه قبلم عرض کردم که یک فرهنگ چهار زبانه فارسی، تاجیکی، روسی، انگلیسی ما در واقع در چند جلد؟ به صورت مشترک در یک جلد. فعلا جلد اولش در اومده. در واقع این ترجمه هزار واژه اول ماست. ما 3 تا هزار واژه داریم که اونها هم به تدریج ترجمه
حرفی رو ترجمه جناب عطاریان
خواهیم کرد. ببینید هزار واژه ها خودشون همشون مستقله، از حرف الف تا یه شروع میشه ولی مباحثش فرق میکنه. این رو که من خودم سربیراستارش به عهده داشتم و علتی که این 4 زبان انتخاب کردیم این بود که ما باید تجربیات واژه‌گزینی، چون سابقه مشترکی داریم تقریبا، یعنی از نظر زمانی همون حدودی که ما شروع کردیم 1935 تاجیکا هم همون موقع شروع کردن، همونطور که ما 2 وقفه داشتیم و 3 مرحله فعالیت داشتیم اون تصادفا همین حالتو داشتن و برای اینکه تجاربمون رو در اختیار هم قرار بذاریم یک مانع عمده وجود داشت، اینکه زبان علم اونا روسی است و زبان علم ما انگلیسی. ما مجبور بودیم که این فرهنگ رو 4 زبانه بنویسیم که این پل بین انگلیسی و روسی هم برقرار بشه، که متقابلا متوجه بشیم که راجع به چه مفهومی، چه در واقع،
یعنی با زبان‌های مبدأشون اومدید.
بله، در واقع زبان مادر علمی اونها روسی، زبان مادر علمی ما انگلیسی. و حالا در جلسه قبل اگه فرصت باشه از من خواستن که
بله فرصت هست،
بله چند تا نمونه از اینا که مقایسه کنیم که تاجیکا چی ساختن ما چی ساختیم. مثلا برای تاکیکاردی که در واقع افزایش ضربان قلب هست، ما تون تپشی رو گذاشتیم و اونها دلبازی و دلزنی تیز رو گذاشتن.
برای بازخواهی میکنم خود کلمه اصلی رو دوباره میفرمایید.
تاکیکاردی
بسیاره.
کارد به معنی قلبه، تاکی به معنی تند. برادیکاردی هم داریم که مخالف اونه، یعنی تپشی. بعد این تون تپشی رو ما گذاشتیم، اونا گذاشتن دلبازی و دلزنی تیز.
بله.
بعد معلولیت رو اونا علتناکی گذاشتن. باز این نشون میده که درست هر دو ریشه عربی داره ولی اونها در واقع یه مقدار فارسی داشت کردن.
بله. برای ما غریبه.
بله، مثلا استفراغ خونی یا استاتوره رو ما استفراغ خونی و خون هراشی گذاشتیم و اونا خون پرتایی که از پرتافتن گرفته شده، که پرتافتن در واقع بسیط پرتاب کردنه.
بسیار عالی استاد. برای واژه‌ای که فرمودید جالب، شکوفیدن رو هم ببینید. بله. چه نگاه ادیبانه‌ای.
بله. بله.
که یک مفهوم خیلی منفی رو به صورت کاملا مثبت. این بله. قابلیت رو هر زبانی نداره. بله. بسیار عالی. ادامه صحبتاتون رو بشنویم. پیرامون جنبندی نهایی، چرا که من دیگه حس میکنم در این زمان پرسیدن کار درستی نیست. هر نکته‌ای که خود دو بزرگوار صلاح میدونن برای مطرح شدن تو مسئله.
بله، من فکر میکنم تو که آقای دکتر سمایی فرمودند کلید اصلی رفع این مشکل، رفع کلیشه های ذهنی و عادت هایی که در جامعه به وجود اومده.
کدام مشکل؟
مقاومت میکنن در
مقابل
واژه گزینی، در صورتی که همه اون واژه ها را به صورت ناخودآگاه به کار میبرن. فقط خدود. یعنی اون نسلی که در واقع من یه مقاله از دکتر گلگل خوندم که که در واقع عضو فرهنگستان اول بودن، یکی از همکاراشون که گیاهشناس بوده گفته ما یک عمر پتال و سپال رو به کار بردیم به عنوان گیاهشناس و الان چرا باید گلبرگ و کاسبرگ رو به کار برم که انقطاع ایجاد بشه. ولی نسل ماها، نسلی که بعدن اصلا پتال و سپال رو نشنیدن و نمیشناختن و به خوبی اینا رو میگن و میفهمن. و من فکر می‌کنم این مشکلات فقط تو مسئله دوره انتقال به وجود میاد و رمزش آموزشه. اگر ما آموزش بدیم این کلیشه‌های ذهنی پاک میشه و نه اون وقت در مورد واژه‌های انگلیسی اون قدرت اسطوره‌ای رو قائل هستن و نه در مورد واژه‌های فارسی این ضعف رو، بلکه این را خواهند پذیرفت که هر زبانی اگر تقویت بشه قابلیت بیان اندیشه های علمی رو داره.
بسیار عالی، تشکر میکنم جناب سمایی عزیز. از شما
من نه فقط شاید جمله آخر همین باشه که واژه گزینی و واژه سازی علمی نیازمند صبر تاریخیه.
درود بر شما.
این صبر تاریخی یعنی کار کردن بر روی نسل جوان و نسل کودکان فردایی که در واقع دانشگران و دانشمندان آینده ما خواهند بود.
بسیار عالی. نو واژه سازی و ساخت اصطلاحات جدید، در مورد این هم یک بحث و یک توضیح کلی اگر بفرمایید ممنون.
در تمام این فرایندهای واژه گزینی و واژه سازی علمی، برخی از واژه ها هستند که یا در حوزه زبان مبدأ نو واژه هستند و به تازگی به کار میرن، از مثلا در زبان امروز خود ما همین مباحثی که رسانه‌ای، این زیست شبانه و زندگی شبانه که به کار رفته و به کار میره، اخیراً مباحثی مطرح شده، یا مثلا وبینار، واژه‌های شبیه این. این واژه ها برخی از چه در زبان مبدأ چه در زبان مقصد نو واژه محسوب میشن، یعنی به تازگی به کار میرن و به تازگی ساخته شدن و توسط گویشوران آن زبان به کار میرون.
بسیار استاد، در حد دو سه جمله هم اگر فرصت دارید، اگر میتوان چنین گفت، در مورد تفاوت اتیمولوژی و فیلولوژی برای ما بگید.
فکر میکنم آقای دکتر
جناب عطاریان خیلی کوتاه اگر مقدوره. اصطلاح شناسی و ریشه شناسی.
ببینید
البته اصطلاح شناسی ترمینولوژی هست.
بله.
اصطلاح شناسی ترمینولوژی هست که در واقع ریشهش به ترم و کلمه ترم برمیگرده. کلمه ترم در لاتین به معنی حد و مرز هست و چون هر اصطلاحی دلالت یا مرزهای دلالت یک واژه رو بیان میکنه، این رو در واقع ترم گفتن که از ترمینوس لاتین گرفته شده.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما دو بزرگوار جناب رضا عطاریان و جناب فرشید سمائی به عنوان اصطلاح شناسان و زبان شناسان در بحث از پارسی تا فارسی امشب، و همچنین سپاس از فرد فرد شما همراهان خوب رسانه اندیشه ها، صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. به سر زدند اسیران خم سبویم را، چه قلقل است در این رست رنگ و بویم را، شکوفه می دمد از هر درخت بر لب رود، اگر به موج بگویند آرزویم را. سبز باشید و پیروز.
شنونده، شب شما بخیر باشه. برنامه ادبی از پارسی تا فارسی با موضوع اصطلاح شناسی زبان علم رو تقدیم حضور شما خوبان کردیم، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز بارد با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
هجدهمین شب از آبان ماه زیبای پاییزی شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. شما عزیزانی که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال میکنید میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقه و نظرتون از شبکه رادیویی گفتگو باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو هم دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظر و علاقتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید و همونطور که خدمتون اعلام شد کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید.
ای سوار و سبک بار، از برم سوی دل دار، گو به اون بی وفا یار، حال این عاشق زار. سوار و سبک بار، از برم سوی دل دار، گو به اون بی وفا یار، حال این عاشق زار. دو چشم گوهربار، دور فشانم صدف وار. که زارو نزارم یک متفاوت نداره. در غم تو از بس که زار و نزارم، با هلال و یک متفاوت ندارم. عشقت به دوش دلم بار، ترسم از غمت جون سپارم به یک بار. بس نهاد عشقت به دوش دلم بار، ترسم از قمت جان سپارم به یک بار. ای گل نشستم با خسان، ای وستت گر خوست، ای گل نشستم با خسان، ای وستت گر خوست، روزی بیاید کس تو نه رنگی به جام نبوست، روزی بیاید کس تو نه رنگی به جام نبوست. تونا گفتن همین بهتر، رو رو شکایت از تونا کردن بسی نیکوست، رو رو شکایت از تونا کردن بسی نیکوست.
شبتون بخیر و لبریز از آرامش باشه انشالله. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. در شامگاه روز شنبه 18 روز از آبان ماه 1398 هجری خورشیدی هستیم و دقایقی بیش به پایان امروز باقی نمونده. انشالله که امروزتون پر از خیر و برکت و امید باشه و خاطرات خوب و بیادموندنی در صفحات ذهن شما به یادگار باقی مونده باشه. شما خوبان همچنان در کنار ما هستید و انتخاب اول و برترتون موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست.